صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید. به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با مجموعه دیگری از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چندین باند یا حلقه تنفروشی را متلاشی کرده است. به گزارش روزنامه انتخاب، سرکردگان این حلقه ها دختران جوان ایرانی را برای تنفروشی به فرانسه، بریتانیا، ترکیه و کشورهای عرب خلیج فارس می فرستادند. در عملیات نیروی انتظامی بر ضد این حلقه ها بیش از 100 تن بازداشت شدند. شماری غیر ایرانی هم در شمار بازداشت شدگانند، اما تابعیت آنها اعلام نشده است. انتخاب می‌نویسد نیروهای سپاه پاسداران پس از کشف مزرعه‌ای در نزدیک کرج، کارخانه بزرگی را که در آن شراب ساخته می‌شد بستند. رئیس همین مزرعه نام سرکرده یکی از حلقه‌های تنفروشی و صادرکننده دختران ایرانی به خارج برای تنفروشی را فاش کرد. سیاوش اردلان گفتگویی دارد در همین زمینه با شهریار شمس، روزنامه‌نگار اجتماعی در تهران.
آقای شمس، شما فکر میکنین وقتی اعلام کردن که بزرگترین باند فساد و فروش دختران ایرانی به خارج از کشور رو کشف کردن، در حقیقت واقعا میشه گفت این بزرگترین باندی بوده که در سراسر کشور وجود داشته؟
اینی که اعلام شده گسترده‌ترین، فکر کنم جهت بده گسترده‌ترین شبکه است که دستگیر شده.
مشکل هست به صورت کمی شما بگین، ولی اگه بخواین یک رقمی بدین، فکر میکنین همین مثلا شبکه‌ای که دستگیر شده با این تعداد افراد و کسایی که درش دخیل بودن، فکر میکنین چه درصدی از مجموعه تشکیلاتی است که تو این کار دخالت دارن؟
همونجور که خودتون گفتین، به دلیل نبود آمار و به اصطلاح نداشتن اینکه واقعا میدونید که، چون در ایران یکی از مشکلاتی وجود داره اینه که این گروه ها اصلا تحت کنترل نیستن، مثلا در خیلی کشورهای جهان اینها در حال زیر نظر هستن، زیر نظر مرکز بهداشتی هستن یا به هر حال جاشون مشخصه. در ایران هم مثلا قبل از انقلاب مکان مشخصی داشتن، این قابل بررسی بود. متاسفانه در ایران به دلیل همین اتفاقی که افتاد، حالا نمیدونم شما در جریان هستید یا نه، آقای علیزاده رئیس دادگستری استان تهران چند روز پیش برنامه داشتن در تلویزیون ایران و در همین مورد فساد صحبت میکردن، یه جمله گفتن که شهر نوی ساوا که تعطیل شده اونا کجان؟
شما این صحبت که میکنی خیلی معطوف هست به مسئله فحشا و تنفروشی در داخل ایران. آیا اون رو بعد متفاوت بدونیم از اینکه یک تعداد دختر رو جذب میکنن و بعد اونها رو تحریم میکنن و به خارج از کشور میفرستن؟
اصلا خدمتتون ببینید، وقتی که یک فردی یا یک گروهی شروع به تولید یک کالا میکنه، بعد سعی میکنه کارشو گسترش بده و بعد از گسترش هم سعی میکنه به صادرات برسه. اینا دقیقا یک تجارت، کاملا یک تجارت، و الان میگم حالا کاملا بین المللی. حتی در خود داخل ایران هم شما اگر نگاه بکنید و از بعد دیگه، بسیاری از کشورهای آسیای میانه مشغول هستن به صادر کردن دخترانشون به، یعنی تو همین قالب به ایران. خود مسئولین معتقدن که کامل این اطلاعات رو دارن، اما اینکه حالا چرا ارائه نمیدن، خب یه بخشش برمیگرده به مسئله فرهنگ جامعه ما که نمیپذیره، یعنی یک همچین بحثی رو همین حدش هم وقتی مطرح میشه احساس بحران در جامعه وجود میاره و تو جامعه ما معمولا بحثی که احساس بحران وجود میاره سعی میکنن که مطرحش نکنن تا وقتی اینکه به شدت بالا بزنه.
قبلا اعلام شده بود که وزارت اطلاعات در مورد بعضی از باندهای قاچاق دختران به کشورهای حوزه خلیج فارس تحقیقاتی رو کرده. شما خودتون روزنامه نگار هستین، آیا هیچ فشاری از طرف مطبوعات حس میکنین باشه که رو مسئولان و مسئولان امنیتی و اینا باشه که بخوان آمار رو منتشر بکنن تا دست کمی تصوری از مقیاس این پدیده باشه؟
ببینید، این باز بحث میگه از وضعیت مطبوعات در کشور ما. ببینید، فشاری که یک مشکلی که وجود داره هر بحث اجتماعی یا فرهنگی یا حتی بحث مفاسد اجتماعی توی مملکت توی ایران انجام میشه، ناگزیر سیاسی میشه و بعد وقتی که سیاسی شد به عنوان اهرم سیاسی استفاده میشه یا باعث تعطیلی روزنامه میشه یا میخوان جناح رقیب باشه از بین ببرن.
حالا کارشناسا از عوامل زیادی صحبت میکنن که به این پدیده تنفروشی و دختر فروشی دامن میزنه. شما اگه بخواین دست روی یک عامل بذارین، چه عاملی رو ذکر میکنید؟
بحثش بحث نیاز مالیه که بیکاری و بحث اقتصادی، بحثش هم بحث فرهنگی، بحث اجتماعی، یعنی یک بودی نمیشه به این قضیه نگاه کرد. همه این عوامل مد نظر هست و واقعا اینه که حالا میگم این رفتار، یعنی این دستگیری ها، این برخورد ها به عنوان مسکن های کوتاه مدت عمل میکنه. خود رئیس دادگستری استان تهران وقتی میگه وقتی اون مکان به اصطلاح تجمع این زنان تعطیل شدیم و کجا رفتن، این جمله خیلی معنی داره. یعنی اینکه واقعا شاید اون مسئولین این نتیجه که باید اینها رو به هر یه جای کنترلشون کنن، جمعشون کنن، یه همچین کاری میکنن. نمیدونم من
تو مشهد هم همین اتفاق افتاد. وقتی مسئله قتل عنکبوتی رو داشتیم، نیروی انتظامی اعلام کرد که حدود 500 زن تنفروش اونجا جمع آوری کرده برای حفظ امنیتشون، بعد معلوم نشد که به کجا کشید.
شما فکر کن نه 500 تا 5000 تا 4000 تا 3000 تا اینا جمع آوری کردن، چیکارشون میخوان بکنن؟ تا وقتی تقاضا وجود داره عرضه هست، تا وقتی عرضه باشه تقاضا وجود داره.
آقای شمفالی، این مباحث حالا کارشناسی رو به کنار بذاریم، راجع به همین مسئله فرستادن این دختران به کشورهای خارجی، مخصوصا به کشورهای غربی، چیز جدیدی هست که ظاهرا اولین بار میشنویم.
بله، من اولین بار شنیدم. فهمیدم. خیلی خوب.
موردی بوده که مثلا مطبوعات دنبال کرده باشن دختری برگشته باشه از دست این کسایی که فروخته شده بهشون، برگشته باشه ایران، شرایط اونجا رو تعریف کرده باشه که معلوم بشه اولا ترکیب کسایی که از اینا استفاده میکنن مشتری اون
کشور اروپایی خیر، اما در مورد کشور عربی بوده. بعضیشون به صورت فروش به اصطلاح مثلا فروخته شدن، بعضیاشون نه، به صورت همون به صورت استفاده یک شب و دو شب اجاره بودن.
خب اونایی که برگشتن کشور عربی، اونها چی گفتن در مورد اون که چجوری از این استفاده میشه، چقدر گسترده هست، چند تا دختر ایرانی اونجا هستن که اینجوری ازشون استفاده شده؟
ببینید، کسی که میره اونجا که محدودیتی که وجود داره برای خودش که در حد خودش فقط میدونه تعریف کنه. اینها معمولا اونایی که فروخته میشن دختران بسیار جوان، سنهای پایین هستن، به اصطلاح توی رنج سنی مثلا 14 سال تا 18 سال، و معمولا به یکی از شیوخ عرب فروخته شدن و به اصطلاح یه حالتی مثل حرم سرا مانند.
فقط در همین حد میدونیم راجع به سرنوشتشون اونجا؟
من در این حد میدونم. میگم حالا شاید مثل بقیه، مثل میگم وارداتی که به ایران میشه خودشون کار میکنن یا با گروه های تو ترکیه کار میکنن. اونجا البته چندی پیشم یه خبری منتشر شد راجع به ترکیه که یک خانومی یا مثلا چند تا این دختران رو چیز داشت که یکیشون کشته شده بود در تجارت مواد مخدر، تا طور که به صورت همین خونه های فساد چیز عمل میکردن.
کشف حلقه های صدور دختران جوان ایرانی از جمله به اروپا، صدور برای تنفروشی. گفتگوی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، با شهریار شمس، روزنامه نگار در تهران. امشب شب دوم خرداد، شب سالگرد انتخاب محمد خاتمی برای نخستین بار به ریاست جمهوری در ایران است. گزارش و گفتگوهای ویژه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در همین زمینه. مهدی خلجی.
اصلاحات در ایران با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوم خرداد 76 به شکل یک گفتمان و سازمان منسجم درآمد. تغییرات وسیع در لایه‌های اجتماعی، پیامدهای حاصل از دوران جنگ و برنامه‌های اقتصادی پس از آن، ظهور نسل تازه و در پی آن نگاه تازه به جهان و نیازهای جدید در جامعه و گسترش ارتباطات و رسانه‌ها موجب شد که اکثریت رای دهندگان در دوم خرداد به سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی تا آن زمان رأی منفی دهند. آنها محمد خاتمی را به ریاست جمهوری برگزیدند، کسی که با شعار ایران آباد و آزاد به عرصه انتخاباتی قدم نهاد و در دوره دوم ریاست جمهوری خود نیز به سبب تأکیدش بر توسعه آزادی‌های فردی و مدنی، حقوق شهروندان و دموکراسی و تنش‌زدایی در سیاست خارجی توانست دوباره رأی بیشتر شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورد. اکنون پس از گذشت 5 سال از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان و جدال سرسخت و شکننده آنها با محافظه‌کاران، پرسش‌های بسیاری در برابر جریان اصلاحات در ایران سربلند کرده است. بسیاری از حامیان اصلاحات جزو منتقدان اصلی برنامه‌های دولت خاتمی شدند. شماری از میان روان دو جناح در پی ایجاد نوعی وفاق میان دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب هستند. آرایش سیاسی نیروها در آستانه تغییر و تحول قرار گرفته. پاره‌ای گرایش‌های سیاسی به ضرورت عبور از خاتمی اعتقاد دارند و رادیکالیزم را راه برون شده اصلاحات از بن‌بست می‌دانند و خلاصه امیدها و نومیدی‌های بسیاری در هم تنیده شده و افق اصلاحات را در ایران مهالوده می‌نماید. موسی غنی‌نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه در تهران، باور دارد که پیشبرد دموکراسی و حکومت قانون که از شعارهای اصلی اصلاحات در ایران بوده، بدون یک برنامه اقتصادی هماهنگ و سازگار با آن امکان نداشت. در حالی که دولت محمد خاتمی در دوره نخست ریاست جمهوری او به قلمرو اقتصاد بی‌اعتنایی کرد و تنها در یک سال اخیر است که اندک توجه‌هایی به این زمینه نشان می‌دهد.
در یک سال اخیر چرا؟ ما شاهد این هستیم که کم و بیش دولت به علت مشکلات اقتصادی که بروز کرده، به خصوص مسئله اشتغال که ابعاد خیلی نگران کننده گرفته، کم کم به اهمیت مسائل اقتصادی پی برده و در صدد این هست که چاره اندیشی بکنه و اقداماتی هم کردن به کمک مجلس. منظور ما سه اقدام مهم هست که در سال 1380 از سوی دولت و مجلس گرفته شد. یکی مربوط میشه به یکسان‌سازی نرخ ارز، دوم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و سوم مجوز دادن به فعالیت‌های بانک‌های خصوصی.
در این حال غنی نژاد معتقد است که تصمیم‌های اقتصادی در سال 80 میتوانست در سال 76 نیز اتخاذ شود و این تأخیر ضررهای عظیمی به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است. همچنین وی باور دارد که تصمیم‌های اقتصادی دولت هماهنگ و منسجم نیست.
این سه تصمیمی که بهش اشاره کردم من که تصمیمات مثبتی بوده در سال 80 گرفته شد، در سال 1376 هم همه اینها رو میشد عملی کرد و یقینا ما اگر ما این کار رو میکردیم، یعنی دولت و مجلس اون موقع این کار رو میکردند، ما در وضعیت اقتصادی خیلی بهتری به طور نسبی قرار داشتیم. ما نباید تصور بکنیم که به صرف این تصمیماتی که گرفته شد وضعیت اقتصادی ما سریعا دگرگون خواهد شد و بهبود پیدا خواهد کرد. این لازمش تداوم پیگیری و اقدامات جانبی دیگری هست که باید صورت بگیره. مثلا این بانک‌های خصوصی که من اشاره کردم مجوز فعالیت بهشون داده شد و من خیلی مثبت این ارزیابی میکنم، در سطح بسیار محدودی است، یعنی یکی در سطح خیلی ناچیزی از کل فعالیت‌های بانکی در جامعه ما رو در بر میگیره. این باید خیلی گسترش پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه تا بتونه آثار چشمگیری، آثار محسوسی روی اقتصاد ما داشته باشه. یا قانون یکسان‌سازی ارز که انجام شد، عملی شد، در اقتصاد داخلی در خصوص پول ملی هم این کار باید صورت بگیره. یعنی ما ریال ما هم، ما هنوز در داخل کشور چند قیمته است. یک قیمت در نظام بانکی ما داره، یک قیمت در بازار آزاد داره. منظور من اشاره به این نرخ بهره‌های متفاوتی است که وجود داره و متاسفانه دولت این تصمیم که اخیراً گرفت 1% نرخ تسهیلات رو پایین آورد، به نظر من این یک گام به پس بود.
اگر اقتصاد بازار آزاد یکی از شالوده‌های شکل‌گیری جامعه مدنی و حکومت قانون است، هدف نهایی حکومت قانون و دموکراسی امکان دستیابی انسان‌ها به حقوق بشر و شهروند است و میزان رعایت حقوق بشر در هر جامعه‌ای یکی از معیارهای اصلی سنجش دموکراسی در آن کشور است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران، معتقد است که در دوران اصلاحات روند نقض حقوق بشر در ایران سرعت یافته و مواردی از پایمال شدن قانون دیده می شود که پیشتر به ندرت مشاهده می شد.
یادآوری می کنم که شعار آقای خاتمی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری حکومت قانون بود، اصلی که سابقه آن به بیش از انقلاب فرانسه و نخستین اعلامیه حقوق بشر و شهروند می رسه. اما طی 5 سال گذشته نه تنها قانون حکومت نکرده که تجاوز به قانون نهادی شده، چه در حوزه قانون اساسی چه در زمینه قوانین عادی. وقتی صحبت از اختیارات فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی و حکم حکومتی میکنن، این تجاوز علنی به قانون اساسی جمهوری اسلامی. در حوزه قوانین عادی هم من دو نمونه رو خدمتتون میگم که به صورت تقلب به قانون در اومده. نخست استناد به قانون اقدامات تأمینی که این قانونی است بیش از 40 سال از عمرش می‌گذرد، برای مبارزه با مجرمین اعتیادی و بدکاران، برای بستن بیش از 60 نشریه و روزنامه. و ببینید دیگه کار به جایی می‌رسه که یک شخصی که میگه من حقوق دانم و عضو شورای نگهبان، دیروز مقایسه می‌کنه این تعطیلی موقت رو با غیبت موقت امام زمان. مسئله دوم تجاوز به قانون استقلال کانون وکلای دادگستری است که اون هم سابقش برمیگرده به دولت ملی دکتر مصدق، با محکومیت آقای دادخواه چند روز پیش به 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت، پنجمین وکیل دادگستری است در ایران که به حبس و محرومیت از وکالت محکوم میشه، با اینکه محرومیت از وکالت تنها و تنها در صلاحیت کاهن وکلای دادگستری است. این تجاوزهایی که متاسفانه صورت میگیره میتونم بگم بی سابقه است. حتی در دوران پیش از اصلاح گرایان هم متاسفانه کم سابقه بوده.
به رغم آن که پس از دوم خرداد 76 به یک بار روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان فضای بازی برای فعالیت فرهنگی خود یافتند، شماری از تحلیلگران معتقدند موارد نقض قانون در این دوره در قلمرو فرهنگ و آزادی بیان چشمگیر است. توقیف جمعی مطبوعات در سال 79 دولت مستعجل مطبوعات را در دوران اصلاحات نشان می‌داد. مهدی شمشیریان، روزنامه‌نگار در تهران، باور دارد که پس از توقیف جمعی مطبوعات، دولت اصلاح طلب نتوانست از حقوق آنها دفاع کند و در نتیجه پس از آن تنها روزنامه‌هایی می‌توانستند انتشار یابند که ناگزیر متکی به پشتوانه‌ای در قدرت حاکم بودند و روزنامه‌های مستقل در ایران همچنان با مشکلات عمده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
در یک مقطعی از دوم خرداد چرا ما تنوع مطبوعات رو میبینیم، اما بعد از اون مقطع ما یعنی بعد از اون بسته شدن فلری مطبوعات ما آنچنان حادثه خاصی در عرصه مطبوعات ندیدیم. یک زمانی جامعه و توس و موجی که جامعه و توس ایجاد کردن از خرداد و فتح و حتی قبل از اون سلام و بعد از اون روزنامه های دیگر یه موجی رو ایجاد کردم، ولی بعد از اون مقابله‌ای که باشون صورت گرفت دیگر مطبوعات هم قابل توجهی برای اینکه ما بتونیم سیاست های فرهنگی دولت رو از اون ارزیابی بکنیم، حالا حتی اقل جنبه های مثبت سیاست های فرهنگی رو در مطبوعات ببینیم، ما نمیبینیم این سیاست ها رو. از بین این اصلاح طلبان و یا مدعی اصلاح طلبی هم حرکت های امیدبخش و حرکت های مبتنی بر باور به آزادی و دموکراسی در اون دیده نمیشه. اینها یه سری خط قرمزهایی دارن، یه سری دایره هایی دارن که اندکی دایره شون و خط قرمزشون وسیع تر از دایره های جناح موسوم به سنت گراست.
گستره دیگری که تجربه‌ای پرفراز و نشیب با اصلاحات را از سر گذراند، جنبش دانشجویی است. نقش دانشجویان در حمایت از ریاست جمهوری محمد خاتمی، حادثه 18 تیر و آشوب و درگیری در دانشگاه تهران، دستگیری فعالان دانشجویی و اختلافات میان نهادها و تشکلات دانشجویی از رویدادهایی بود که هر یک با اصلاحات پیوندی مستقیم دارد. علی مهری از فعالان دانشجویی و روزنامه‌نگار در تهران معتقد است که در سالهای اخیر نسبت اصلاحات و جنبش دانشجویی معکوس شده است. قبلا جنبش دانشجویی یکی از سرچشمه‌های اصلی اصلاحات به شمار می‌رفت. اکنون این جنبش زیر سایه اصلاحات رنگ باخته است.
همین جنبش اصلاحات هم بستر یا محمل همین جنبش اصلاحی بود، حتی قبل از دوم خرداد. و اتفاقا دانشگاه‌ها بودن که این شرایط رو تو جامعه به وجود آوردن، یعنی دانشجوها و اقشار روشنفکر دانشگاهی شدن مرجع، جای گروه های مرجع عوض شدن، اینها گروه مرجع شدن و این تحول به وجود اومد. به نظر من حالا شما این قضیه معکوس شد، نه تنها جنبش دانشجویی سودی از جنبش اصلاحات نبرد، بعد از اینکه جنبش اصلاحات ظاهر شد در جامعه، دانشجویان هزینه های بیشتری متحمل شدن و اون سودی که اصلاح طلبان یا منفعتی که اصلاح طلبان بردن در این قضیه، مرحوم دانشجویان بودن که نتونستن این کلاسی دانشجو رو نگه دارن و دانشگاه رو نگه دارن و الان هم چون موتور اصلی اصلاحات همون که گفتم جنبش دانشجویی بود و روشنفکرها و اینا که بالاخره اقشار دانشگاهی بودن، اینا در حاشیه قرار گرفتن. طبعا وقتی موتور یه ماشین از حرکت بیفته، خودم ماشین هم از حرکت میفته دیگه و میبینیم که الان با بن‌بست مواجه شدن. دوم خرداد و یا اصلاح طلبا هدفشون این بود که بتونن به قدرت برسن و در درون حاکمیت جای داشتن.
به هر روی چالش اصلاح طلبان با محافظه‌کاران در 5 سال اخیر یکی از پرتحرک‌ترین عرصه‌های سیاسی تاریخ معاصر است. دست کم در سالهای پس از انقلاب و با پاگیری اقتدار آیت الله خمینی، ساختار سیاسی کشور یک دست می نمود و حتی پس از درگذشت وی نیز اختلاف نظرهای جدی و شکافهای اساسی میان بدنه حکومت دیده نمی شد. جمشید اسدی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، باور دارد که یکی از مهمترین دستاوردهای اصلاحات ترک انداختن در سقف حاکمیت بود و به نوعی مشروعیت دادن به دموکراسی که گرچه به نظام دموکراتیک و نفی ولایت فقیه منجر نمی شد، اما جا را بر حکومت غیر دموکراتیک پیش از آن تنگ می کرد.
به نظر من بزرگترین دستاوردی که جنبش اصلاحات داشت قبولاندن یک حاکمیت دوگانه بر ایران و کشور ایرانه. این حاکمیت دوگانه یعنی به طور رسمی امروز نهادینه شده است در ایران، که البته بهتر بوده که حاکمیت یگانه مردم سالار و دموکراتیک باشه، اما در نبود چنین امکانی امروز دیگه همگان، حتی وقتی که تحلیل جورج بوش هم متوجه ایرانه، انگشت بر این وجود دوگانگی که یک جریان طرفدار انتصاب و طرفدار ولایت فقیه و مشروعیت دادن به مرکزی ماورا و خارج از قدرت مردمه، و دیگر جریانی که برعکس طرفدار انتخاب، طرفدار حاکمیت مردم و مشروعیت بخشیدن و آنچه که نتیجه رأی مردمه. این حاکمیت دوگانه به نظر من مهمترین دستاوردی است که در نبود بدیل حکومت یگانه دموکراتیک میشه از دستاوردهای بزرگ جنبش اصلاحات دونست.
همین کشمکش میان دو بخش حاکمیت در ایران است که مهمترین رویدادهای سیاسی چند سال اخیر را پدید آورده و هواداران دموکراسی و حقوق بشر را نسبت به کامیابی اصلاحات در ایران امیدوار یا ناامید کرده است. جمشید اسدی اصلی ترین پرسش پیشاروی طرفداران دموکراسی در ایران را تبیین راه حلی برای خروج از حاکمیت دوگانه و رسیدن به یک حکومت دموکراتیک می داند. راه حلی که بتواند مسالمت آمیز، واقع بینانه و در این حال قابل تحقق باشد.
آلترناتیف های ممکن، بدیل های ممکن کدامند؟ آیا باید این حاکمیت دوگانه را پذیرفت و به طریقی نوعی وفاق ملی، نوعی مصالحه میان جناح‌های مختلف آن قائل شد و در این سمت سو کوشید که در نتیجه میان روهای هر دو جناح باید پیشگام این مصالحه بشن، یا اینکه خیر، خواهیم گفت این حاکمیت امروز دوگانه است و این باید به نفی یکی از این دو جناح حل بشه. کسانی که طرفدار اصلاحات هستند اگر این حاکمیت دوگانه رو همین امروز بخوان از بین ببرند، باید بگویند که به چه استراتژی عملیاتی مبادرت خواهند کرد. براندازی، مبارزه مسلحانه، یا اگر بدین طریق عمل نخواهند کرد، به چه طریق دیگری میخواهند این مصالحه رو با جناح دیگر در این حاکمیت دوگانه ادامه بدن. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که امروز باید بدان برخورد کرد همین مسئله است که ما نسبت به حاکمیت دوگانه، این حاکمیت دوگانه برآمده و به روایتی تحمیل شده از سوی جنبش اصلاحات به حاکمیت انتصابی در ایران و حاکمیت که مشروعیتش رو به غیر از رأی مردم میگیره، از این به بعد ما باید بگوییم به این حاکمیت دوگانه چگونه میخوایم برخورد کنیم.
کارنامه جنبش اصلاحات در ایران به هر صورت که ارزیابی شود، به میزان انتظار از اصلاح طلبان درون حکومت هر اندازه که باشد، بیشتر ناظران مسائل ایران می اندیشند که تحولات بنیادی در پهنه جامعه را نمی توان نادیده گرفت. دانشجویان، جوانان و زنان از کانونهای سرنوشت سازی هستند که پویایی و تکاپوی آنها و میل پیوستنشان به جامعه جهانی می تواند در سمت یابی نهایی سیاست در ایران تأثیری تعیین کننده داشته باشد. و هر امیدی که بسته می شود بیشتر به نسلی است که دنیای خواسته ها و نگرش های آن با پیشینیانش فاصله ای پرناشدنی دارد.
گزارش ویژه ما بود همراه با گفتگوهایی با چند کارشناس درباره شب سالگرد دوم خرداد 76.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
گوش به زنگ تلفن‌های شما و چشم به راه فکس‌های شما هستیم. مرزبانان ایرانی به تازگی بیش از 30 پاکستانی را که احتمالاً از اعضای شبکه القاعده‌ان دستگیر کردند. اگر این خبر درست باشد، این اقدام ایران از دیدگاه غربی‌ها تغییر موضع چشمگیری در سیاست‌های جمهوری اسلامی است. آمریکا تاکنون جمهوری اسلامی را بارها متهم کرده است که در یاری دادن به جنگ واشنگتن با تروریسم بین المللی همکاری نمی کند. فریبا مودت و تحلیلی در همین زمینه از مؤسسه آمریکایی استراتفور.
نشریه استراتفور کامنتری به نقل از بلوچستان پست گزارش داده است که مامورین مرزی ایران اخیراً 23 پاکستانی را که قصد داشتند بدون مجوز قانونی وارد ایران شوند دستگیر کردند. البته چنین واقعه‌ای در مرز میان دو کشور که طریق معمول عبور کالاهای قاچاق است، امری معمول به نظر می‌رسد. اما این بار مقامات امنیتی ایران برخلاف معمول که متخلفین را به زندان می‌انداختند، مجرمین را به مقامات پاکستانی تحویل دادند. البته بسیار محتمل است که افراد مذکور حقیقتاً گروهی قاچاقچی بودند. اما اگر مجرمین اعضای القاعده بودند، قصد داشتند از طریق معابر قاچاق مواد مخدر در داخل ایران پناه گیرند، در آن صورت بازداشت و عودت آنان به پاکستان نمایانگر تغییری مهم در موضع ایران در قبال واشنگتن است. ایران جهت ممانعت از قاچاق مواد مخدر به این کشور ده‌ها هزار نفر از روستاییان مرزنشین را مسلح کرده، صدها کیلومتر سیم خاردار در امتداد مرز تعبیه نموده و حدود 13 هزار مامور در مرز اسکان داده است. اما علی‌رغم اینها همه، قاچاقچیان مواد مخدر منظماً بر نیروهای پلیس چیره می شوند. ایران پل عمده مواد مخدر تولیدی پاکستان و افغانستان به خلیج فارس، اروپا و آسیای مرکزی است. اگر افرادی که توسط نیروهای ایرانی بازداشت و به پاکستان تحویل شدند قاچاقچی می بودند، در آن صورت طبق قوانین ایران به احتمال قوی اعدام یا محبوس می شدند. اما اینکه ایران آنها را به مقامات پاکستان مسترد کرده به این تصور قدرت می بخشد که احتمالاً گروه مذکور از اعضای سازمان القاعده بودند که قصد داشتند از طریق معابر قاچاق از افغانستان گریخته و خود را به بندر عباس برسانند. چندی پیش نشریه نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که بر اساس ردیابی‌هایی که از ارتباطات اینترنتی گروه‌های دوست القاعده شده است، به نظر می‌رسد که اعضای این سازمان در امتداد خطه افغانستان در استان بلوچستان در حال تشکل باشند. در همین رابطه تاج محمد وردک، یکی از فرماندهان افغان، در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفته است که ملا عمر رهبر طالبان در اواخر سال گذشته میلادی به بلوچستان گریخته است. احتمالاً عملیات نظامی آمریکا در شرق افغانستان همراه با اقدامات امنیتی پاکستان در غرب این کشور افراد القاعده و طالبان را بران خواهد داشت تا در جستجوی مأمن امن‌تری برایند. و ایران در این میان احتمالاً با بازداشت تنی چند از عوامل افراطی در صدد آن است که به آمریکا نشان دهد که موضعش در قبال القاعده و تهدید افراطیون نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. تغییر سیاست ایران هرچند موجب تعجب است، اما غیر مترقبه نیست. هفته هاست که گزارشاتی حاکی از مذاکراتی خصوصی میان مقامات ایران و آمریکا در خاک قبرس است. از محتوای این مذاکرات اطلاعی در دست نیست، اما روشن است که مسئله القاعده در صدر اولویت‌های آمریکا در روابطش با ایران است.
فریبا مودت. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله، وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید در ایران ستادی برای بحران سازی برپا شده. مصاحبه‌ای با آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان. گفتار اقتصادی روز از فریدون خاوند. اما پیش از آن، بکتاش خمسه‌پور با تازه‌ترین خبرها.
تنش‌ها میان هند و پاکستان روز چهارشنبه همچنان افزایش یافت و دو طرف هشدار دادند که برای هر گونه اوج‌گیری احتمالی نظامی در منطقه مورد اختلاف کشمیر آماده‌اند. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز چهارشنبه از نیروهای کشورش در کشمیر بازدید کرد و به آنها گفت زمان برای نبردی سرنوشت ساز با شورشیان اسلامی فرا رسیده است. واجپایی به سربازان هند که طی روزهای اخیر در خط کنترل مرزی کشمیر با قوای پاکستانی به تبادل آتش پرداختند گفت که برای پیروزی کار کنند و برای جانفشانی آماده باشند.
هم ویجای کے لیے کام کریں، بلیدان کے لیے تیار رہیں، مگر لکش ہمارا ویجای ہونا چاہیے.
هند همچنین اعلام کرده است که در راستای اقداماتش برای تجمع نیروهای نظامی خود در منطقه روز چهارشنبه 5 کشتی جنگی دیگر را روانه دریای عرب می کند. در اسلام آباد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عزیز احمد خان گفت پاکستان آماده مقابله با هر گونه تجاوزی از سوی هند است. بحران جاری توسط پرویز مشرف رهبر پاکستان در جریان یک جلسه شورای امنیت ملی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در اطلاعیه‌ای که پس از این جلسه صادر شد آمده است، پاکستان جویای مذاکره است. با این وجود این اطلاعیه افزوده است که پاکستان به حمایت سیاسی و اخلاقی جهت نیل به خودمختاری کشمیر ادامه خواهد داد. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان روز چهارشنبه برای سفری 2 روزه به جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در فرودگاه باکو از پاپ استقبال کرد. در جمهوری آذربایجان تنها حدود 150 کاتولیک پیرو به کلیسای روم زندگی می کنند. پاپ قرار است در این سفر علاوه بر گفتگوهایی با علیف از یک بنای یادبود جنگ قره‌باغ اولیا بازدید کند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش روز چهارشنبه سفر یک هفته‌ای خود را به اروپای غربی و روسیه آغاز کرد. در این سفر یک هفته‌ای بوش از جمله یک قرارداد تاریخی در مسکو را در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای امضا خواهد کرد. بوش شامگاه چهارشنبه دیدار خود را از آلمان آغاز می‌کند. پیش از ترک واشنگتن، بوش به خبرنگاران گفت از متحدان آمریکا در آلمان، روسیه، فرانسه و ایتالیا خواهد خواست تا در نبرد بر ضد تروریسم باقی بمانند.
Our alliance must remain tough in the war against global terror. That even though we've had some initial successes, there's still danger for countries which...
پس از گفتگوهایی با صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر و سخنرانی در پارلمان آلمان، بوش قرار است روز پنجشنبه برای شرکت در نشستی با پرزیدنت ولادیمیر پوتین راهی روسیه شود. بوش و پوتین قرار است روز جمعه قرارداد کاهش تسلیحات هسته‌ای را به امضا برسانند. این قرارداد خواستار است که ایالات متحده و روسیه ظرف 10 سال هر یک زرادخانه هسته‌ای خود را از حدود 6000 موشک به 1700 تا 2200 موشک کاهش دهند. مذاکره کننده اصلی فلسطینیان صائب اوریقات گفت یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز چهارشنبه با فرستادگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل، ایالات متحده و روسیه دیدار کرده است و خواستار حمایت فنی آنها از اصلاحاتی شده که وی قول داده است در تشکیلات خودگردان فلسطین به اجرا درآورد. در همین حال در خاورمیانه گزارش می‌شود نظامیان اسرائیلی روز چهارشنبه آمد و شد فلسطینیان بین بخش‌های شمالی و جنوبی نوار غزه را قطع کردند. به گفته نظامیان اسرائیلی این اقدام در واکنش به حملات مکرر فلسطینیان به شهرهای یهودی صورت گرفته است. در کرانه باختری نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه در جستجو در پی چریک‌های فلسطینی به دست کم 2 روستا هجوم بردند. از سوی گزارش می شود طی درگیری های جداگانه‌ای در کرانه باختری 2 فلسطینی کشته شدند. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اصلاح گرایانی را که جناح راست را به گفتگوهای پشت پرده با آمریکا متهم می‌کنند به خیانت متهم کرد. آیت الله خامنه‌ای که روز چهارشنبه به مناسبت 3 خرداد سالروز آزادی خرمشهر سخن می‌گفت، اظهار داشت آنهایی که از مذاکره با آمریکا صحبت می‌کنند از سیاست چیزی نمی‌دانند.
این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند، اینها یا الفبای سیاست را بلد نیستن یا الفبای غیرت را بلد نیستن، یکی از این دوتاست.
در پی انتشار مطالبی در برخی روزنامه‌های اصلاحگرا و نیز محافظه‌کار چاپ ایران دایر بر مذاکرات محرمانه تهران واشنگتن در قبرس و به دنبال آن تکذیب‌های رسمی برخی مقامات جمهوری اسلامی، محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تأکید کرد که علی‌رغم تکذیب‌های رسمی، گفتگوهای پنهانی میان تهران واشنگتن انجام گرفته است. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد میگوید تروریست‌ها به طور اجتناب ناپذیر سلاح‌های انهدام جمعی را از حکومت‌های کشورهایی چون عراق، ایران یا کره شمالی کسب خواهند کرد. وی در جلسه یکیت نمایندگان مجلس سنا گفت ایالات متحده با تهدیدات تروریستی نامشخص دیگری روبروست. رامسفلد گفت پرسش این نیست که اگر، بلکه این است که کی، کجا و چگونه. به افزود تروریست ها مطمئنند که سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی یا حتی هسته‌ای را از طریق ارتباطاتشان با حکومت‌هایی که در صدد توسعه آنها هستند کسب می‌کنند. وزیر دفاع ایالات متحده از حکومت‌های عراق، ایران، سوریه، لیبی و کره شمالی به عنوان منابع احتمالی تروریست‌ها برای دستیابی به سلاح‌های انهدام جمعی یاد کرد. و در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اتهامات مطرح شده در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد حکومت ایران را بی اساس و خارج از صلاحیت آمریکا دانسته است. حمید رضا آصفی این اتهامات را نشان از بیخبری مسئولان آمریکایی از تحولات بین المللی و استمرار سیاست خصمانه واشنگتن علیه تهران توصیف کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود در مورد تروریسم جمهوری اسلامی را به ادامه حمایت از گروه‌های مخالف روند صلح خاورمیانه متهم کرد. در این گزارش علاوه بر جمهوری اسلامی که به عنوان فعالترین حامی تروریسم در جهان معرفی شده، حکومت‌های عراق، سودان، لیبی، سوریه، کره شمالی و کوبا نیز به عنوان حامیان تروریسم ارزیابی شدند. در همین حال گزارش می شود وزارت خارجه ایالات متحده در پی انتشار گزارش سالانه خود درباره تروریسم روز چهارشنبه رسماً تحریم‌های تسلیحاتی علیه حکومت‌های یاد شده را تمدید کرده است.
بکتاش خمسه‌پور، تازه‌ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سخنگوی دولت ایران امروز از تلاش‌هایی برای برخورد با برهم زدندگان تجمعات در شهرهای مختلف ایران خبر داد. خبر این تلاش‌ها یک روز پس از آن اعلام می‌شود که عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی هشدار گفت یک ستاد بحران برای تضعیف دولت محمد خاتمی بازسازی شده است. اشاره آقای لاری وزیر کشور به ناآرامی‌هایی است که طی یک نشست دانشجویی هوادار اصلاحات در عراق روی داد. در شهرهای دیگر ایران نیز اخیراً شماری از تجمعات سیاسی با مخالفت و اختلال جریانات موسوم به نیروهای فشار برهم خورد. اما منتقدان آقای لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی معتقدند هشدار او درباره بازسازی ستاد بحران تلاشی خود برای بحران آفرینی و نیز بهانه تراشی برای ناکامی های دولت محمد خاتمی است. یکی از این منتقدان محمد حسین جعفریان روزنامه‌نگار در تهران است که سیاوش اردلان با او گفتگو می کند.
آقای جعفریان، شما از منتقدان موسوی لاری وزیر کشور هستین و معتقدید که هشدار او راجع به این که یک ستاد بحران داره تشکیل میشه خودش به نوعی بحرانزایی هست برای کسب محبوبیت. ممکن توضیح بدید چرا؟
به نظر میرسه توی یک دوره زمانی که طبق گفته آقای لاری تحرکاتی موجود نبوده و یه سکون و سکوتی در واقع وجود بوده که ایشون هم بهش اعتراف کردن، بخشی از جریان دوم خرداد که مشخصا جبهه مشارکت رو شامل بشه به شدت در یک سراشیبی نزول محبوبیت افتاده. جریان جبهه مشارکت به بحران زنده است و یه سری بحران ها رو اونها ایجاد میکنن تا بتونن در خلال اون در واقع هم به کسب محبوبیت بپردازن و هم بتونن به حیات سیاسی خودشون ادامه بدن.
پس شما فکر میکنین وقتی وزیر کشور میاد هشدار میده که ستاد تولید بحران درست شده، در واقع فقط میخواد که برای اصلاح طلبا و هواداران دولت کسب محبوبیت کنه؟
من یه منظرش توضیح داده بودم. موضوع دیگه اینه که برخی از بازوهای دولت درست به وظیفه خودشون عمل نکردن. اینها مورد سوال مردم، مورد خطاب رسانه‌ها و مورد مؤاخذه حتی مجلس هستن. دو تا وزیر در آستانه استیزا هستند که یکی از اونها جناب آقای لاریه و طبق تاکتیک معمولی که اغلب وزرا در این گونه موارد پیش میگیرن، این به نظر من یک حرکت فرار به جلوه برای در سایه قرار دادن اون کاستی هایی که در حوزه وزارتی مربوطه قرار داشته و وزیر باید اونها پاسخگو می بوده و به اعتقاد من حالا داره یه فرصتی رو لاری به وجود میاره تا بتونه از زیر بار اون در واقع فشاری که ممکنه متوجه وزارت کشور باشه شونده خالی بکنه.
آقای جعفرین، شما یه طرف میگین که وزیر کشور میخواد برای حزب مشارکت و دو خردادیا با این هشدار خودش کسب محبوبیت کنه، اما طرف دیگه خودتون میدونین که برخی از همین اعضای حزب مشارکت هستن که احتمال داره او رو استیضاح کنه.
وزیر کشور یک نگاه در واقع وزارتی به موضوع داره، یک نگاه حزبی.
آخر اصلا آقای لاری عضو حزب مشارکت نیست، او عضو مجمع روحانیون مبارزه.
بله بله، اینو میپذیرم، اما گرایشات آقای لاری اگر نگاه بکنین بیشتر به این سو میکنه تا به در واقع تفکرات بعضی از اعضای جبهه دوم خرداد استیضاح علی خانی.
خب اگه قرار باشه آقای لاری رو بخوان استیضاح کنن که باید بیان به خاطر همین که نتونست امنیت این گونه تجمعات رو تامین بکنه و نتونست با آشوبگران برخورد کنه، باید بیان رو استیضاح بکنن.
حالا میتونه این بشه، ولی بحثی که در مجلس موجوده و به هر حال ممکنه به استیضاح وزارت کشور برسه موضوعات متعددیه که جدی‌ترینش بحث تقسیم استان خراسان و بی‌کفایتی کارشناسایی که این در واقع طرح پیشنهاد کردن و اصول کارشناسی لازم رو رعایت نکردن که به گرفتاری‌ها و تجمعات و در واقع کشمکش‌های در استان موجود شد که عده‌ای جانشون رو بر سر این کار گذاشتن. در علاقه وزارت کشور باید نسبت به این رفتار خودش و این تصمیمی که گرفته به مجلس ارائه داده پاسخگو باشه. خواهد خاطرتون نابود نرفته که پاسخگویی آقای لاری در بجنورد هم این مشکلات شروع شد.
آقای جعفریان، به نظر میرسه که شما هر دلیل رو گفتین که چرا وزیر کشور هشدار میده راجع به تشکیل ستاد بحران، بجز این که افرادی بودن که یک تجمع اصلاح طلبانه رو برهم زدند. این افراد در واقع کسایی هستن که وزیر کشور باید پاسخگو باشه، چرا نمیتونه باهاشون مقابله کنه؟
کسانی که در عراق باعث این ماجرا شدن، من نمیدونم اینا سر چه گروه و جریانی بودن، اما خدمت بیدریقی به در واقع جریان دوی خرداد به ویژه حزب مشارکت تو این برهه زمانی کردن. من به این ماجرا از منظری که سالها پیش آقای امیر فرشاد ابراهیمی ته یه سری از اعترافات خودشون در واقع بهش اشاره کردن نگاه میکنم. خاطرتون هست اون موقع ایشون گفتن که گاهی اوقات میشد که نام بردن ایشون حتی از کسی مثل خانم فائزه هاشمی و آقای کرباسی، گفتن که مدعی شدن که اینها حتی در واقع تفاهم میکردن و قرارهایی میذاشتن تا گروه بیان جماعت و سخنرانیشون رو به هم بزنن و اینها از این مسئله استفاده بکنن، در واقع نوعی کسب محبوبیت و مشروعیت بکنن و سبب بالا بردن آرای خودشون بشه.
هشدار وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره ستاد بحران سازی از دیدگاه محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار منتقد دولت محمد خاتمی در تهران. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و یکی از شاخص‌ترین چهره‌های جناح راست یا محافظه‌کار ایران، گرم دیداری از قاهره است. AFP خبرگزاری فرانسه در مصر با آقای جنتی به گفتگو نشسته است. اطلاعات بیشتر درباره همین مصاحبه از فریده رهبر، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جهان عرب.
آیت الله احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی، میگوید ایران تمایلی ندارد که روند امور در خاورمیانه را پیچیده‌تر از پیش سازد. آیت الله جنتی که برای شرکت در کنفرانس حقیقت اسلام در جهان در حال تحول در قاهره به سر می‌برد، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت بر فلسطینی‌هاست که بین عملیات انتحاری یا متوقف ساختن این عملیات یکی را انتخاب کنند. وی می‌گوید فلسطینی‌ها از ظلم صهیونیسم رنج می‌برند، اما این تنها خود فلسطینی‌ها هستند که راه مقابله با این ظلم را انتخاب می‌کنند. احمد جنتی در سخنرانی سه‌شنبه خود در کنفرانس قاهره که وزارت اوقاف مصر آن را برگزار کرده است، گفته بود تنها راه نجات فلسطینی‌ها عملیات به گفته وی استشهادی است. آیت الله جنتی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد کنفرانس اخیر سران عرب را در بیروت و برای مذاکره با اسرائیل چگونه ارزیابی می کنید گفت ما در امور دیگران دخالت نمی کنیم و نمی خواهیم امور را پیچیده تر سازیم. اما همانطور که رهبر جمهوری اسلامی گفته است بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان ضروری است. احمد جنتی در مورد احتمال گشایش باب مذاکره میان ایران و آمریکا گفت سیاست خارجی ایران را رهبر جمهوری اسلامی مشخص می کند. وی در پاسخ به این پرسش که اخبار مربوط به دیدار محرمانه میان نمایندگان رفسنجانی و نمایندگان واشنگتن را چگونه ارزیابی می کنید گفت من در این مورد چیزی نمی دانم و وزیر اطلاعات چون این دیداری را تکذیب کرده است. احمد جنتی در مورد اوضاع داخلی ایران گفت گمان نمی کند که تهدید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران جدی باشد. وی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله امینی در نماز جمعه که اوضاع را در ایران انفجارآمیز خوانده بود گفت بر همه علماست که در رفع مشکلات مردم بکوشند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در کنفرانسی خبری در پایان دیدار سه روزه‌اش از کویت گفت کشورهای کرانه خلیج فارس برای خلاص شدن از مداخلات نیروهای خارجی باید اعتماد به یکدیگر را ژرفای بیشتری ببخشند. در این حال جمهوری اسلامی خود را آماده می‌سازد تا در خلیج عمان به رزمایشی دریایی بپردازد. این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عرب داشته است. جمشید چارنگی گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در خاورمیانه.
مانور دریایی سه روزه ایران در خلیج فارس در حالی روز چهارشنبه به پایان می‌رسد که روزنامه الاتحاد چاپ امارات برگزاری این مانور نظامی را زنگ خطر دیگری علیه کشورهای عرب جنوب خلیج فارس توصیف کرده است. هیچ کشور عرب دیگر در جنوب خلیج فارس در ارتباط با مانور دریایی ایران در منطقه واکنشی نشان نداده و تنها مطبوعات پاره‌ای از این کشورها از جمله عربستان و کویت خبر انجام این مانور را منعکس ساختند. روزنامه الاتحاد چاپ امارات در این حال بار دیگر ادعای مسئولان این مجموعه امیرنشین را در مورد مالکیت جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا تکرار کرده است. این در حالی است که علی شمخانی وزیر دفاع ایران در پایان دیدار سه روزه خود از کویت در این زمینه گفت مقامات امارات در مورد جزایر سگانه دچار سوء تفاهم هستند و ایران آماده است در جهت رفع این سوء تفاهم با مقامات مذکور به مذاکره بپردازد. وی انجام این مذاکرات را به سود هر دو کشور توصیف کرد. علی شمخانی در این حال گفت توان نظامی ایران هیچ تهدیدی برای کشورهای منطقه به شمار نمی رود. وی خواستار همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس برای حفظ ثبات در منطقه گردید. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در ایران نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در به در به دنبال باربی می گردند. آنها فروشگاه ها را زیر و رو می کنند تا هرچه باربی یافتند جمع کنند. به نظر می رسد که در پیکار میان دارا و سارای محصول جمهوری اسلامی با عروسک خارجی اما بسیار محبوب باربی، دو عروسک یاد شده محصول جمهوری اسلامی به یاری نیروهای انتظامی سخت نیاز دارند. فریبا مودت نگاهی دارد به گزارش اسوسییتد پرس از تهران درباره جنگ با باربی.
صاحب اسباب بازی فروشی که از افشای نامش خودداری کرد گفته است که پلیس کلیه عروسک های باربی فروشگاه را ضبط کرده است و احتمالاً دیگر هرگز باربی به ویترین های اسباب بازی فروشی ها باز نخواهد گشت. این نخستین باری نیست که فروش باربی که تجسم یک دختر جوان مدپرست و مرفه آمریکایی است با مخالفت مقامات ایرانی روبرو می شود. حدود 6 سال پیش رئیس آژانس دولتی ناظر بر امور کودکان باربی را اسب تروا توصیف کرد که جنبه‌هایی از نفوذ غرب یعنی آرایش صورت و البسه جلف را وارد جامعه ایران می‌کند. باربی با لباس شنا و دامن‌های کوتاه در جامعه‌ای به فروش می‌رسد که زنان باید در ملأ عام با روسری ظاهر شده و قانون به مرد و زن اجازه نمی‌دهد مشترکاً از سواحل دریا یا استخرهای شنا استفاده کنند. در بهار امسال کارخانجات تولیدی اسباب بازی عروسکی به نام سارا را با چادر و البسه محلی به بازار عرضه کردند. برادر سارا دارا نیز پاسخی است اسلامی به دوست پسر باربی که اغلب همراه آن به فروش می‌رسد. مقامات دولتی توضیح چندانی در رابطه با جمع‌آوری عروسک‌های باربی ارائه ندادند، اما این امر عمدتاً به عنوان یکی دیگر از محدودیت‌های اعمال شده توسط محافظه‌کاران تلقی می‌شود. آزادی‌های فردی و بازرگانی که از سال 97 یعنی از هنگام انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری رو به افزایش بوده است، موجب آن شده که مخالفان آقای خاتمی خود را در ضعف و انزوا احساس کنند. روز دوشنبه جام جم یک نشریه افراطی ایران در صفحه اول خود یک رستوران محبوب تهران که مواد آمریکایی را از یک کشور ثالث ابتیا می‌کند، متهم به فروش ساندویچ‌های آمریکایی نمود. باربی و سایر تولیدات آمریکایی از طرق مشابه و اغلب از یک کشور ثالث وارد بازارهای ایران می‌شوند، زیرا قوانین آمریکا معامله با کشوری را که به گفته این دولت از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند، منع کرده است. علی‌رغم این، اسباب بازی فروشی‌های ایران مملو از اقلام ساخته کارخانه دیزنی آمریکا و بازارها از کالاهای آمریکایی من جمله تیغ ژیلت، زیراکس و نوشابه کوکاکولا اشباع است. اما ضبط عروسک‌های باربی این بار مستقیماً بر دخل کاسبان اثر خواهد گذاشت. باربی علی‌رغم قیمت سنگین 300 هزار ریالی آن، در میان ملتی که درآمد متوسط ماهیانش حدود 80 هزار ریال است، پرفروشترین قلم اسباب بازی در ایران بوده است. باربی ساخت ایران 24 هزار ریال و سارا و دارا هر کدام 125 هزار ریال به فروش می رسد.
نخستین نشست منطقه‌ای سازمان تجارت جهانی در قفقاز و آسیای مرکزی دیروز و امروز سه شنبه و چهارشنبه با حضور وزیران بازرگانی یا اقتصاد 13 کشور از جمله ایران در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار شد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به هدف‌های این نشست و به خصوص مسائلی که در جریان آن از سوی محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی مطرح شد. فریدون خاوند:
زایش آسیای مرکزی و قفقاز در صحنه جهانی یکی از دگرگونی‌های تاریخ ساز 10 سال گذشته است با پیامدهای بسیار مهم از جمله در عرصه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی. در نخستین نشست منطقه‌ای سازمان تجارت جهانی برای آسیای مرکزی و قفقاز که دیروز و امروز در سطح وزیران بازرگانی یا اقتصاد و دارایی در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار شد، 13 کشور شرکت داشتند: 5 جمهوری آسیای مرکزی، 3 جمهوری قفقاز و نیز روسیه، اوکراین، ترکیه، افغانستان و ایران. هدف رسمی این نشست کمک به کشورهای منطقه است برای مشارکت فعالانه در بازرگانی بین‌المللی، چه آنهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند و چه آنهایی که به انتظار عضویت در این سازمان نشستند. مایک مور، مدیر کل سازمان تجارت جهانی، در سخنرانی افتتاحیه خود بر اهمیت استراتژیکی منطقه قفقاز و آسیای میانه تأکید کرد که در نیمه راه اروپا و آسیا در پیچ و خم راه ابریشم در گذشته مرکز جهان لقب گرفته، تا جایی که مکی کیندر یکی از پایه‌گذاران ژئوپلیتیک درباره آن گفته است: هر کس کنترل آسیای مرکزی و قفقاز را در اختیار بگیرد، کنترل جهان را در اختیار خواهد گرفت. مدیر کل سازمان تجارت جهانی جمله مک‌کیندر را اصلاح کرد و گفت که امروز به جای کنترل زمین و جغرافیا، آنچه اهمیت دارد تسلط بر ظرفیت‌های تولیدی و جریان‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری وابسته به آنهاست. آسیای مرکزی و قفقاز و کشورهای پیرامون آنها می‌توانند در آینده نچندان دور به یکی از مهمترین بازارهای نوظهور بدل شوند. از همکنون مجموعه مسائل ناشی از انتقال نفت و گاز حوزه خزر و نیز بازسازی افغانستان جای مهمی در ادبیات بین‌المللی اقتصادی اشغال کرده و رقابت میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بر سر برخورداری از فرصت‌های قابل پیش‌بینی رو به اوجگیری است. ایران در این منطقه حساس استراتژیکی از برگ‌های برنده استثنایی برخوردار است، هرچند که بسیاری از آنها را به دلایل گوناگون از دست داده و میدان را به رقیبان رنگارنگ رها کرده است. انزوای ایران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی بیش از پیش از دامنه مانور این کشور در قفقاز و آسیای مرکزی کاسته است. در نشست دیروز و امروز تفلیس، محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی از اینکه کشورش به رغم انجام اصلاحات گوناگون از جمله در قوانین ناظر بر بازرگانی خارجی نمیتواند به سازمان تجارت جهانی راه یابد شکایت کرد و با اشاره تلویحی به آمریکا گفت هیچ کشوری نباید جلوی پیوستن کشورهای دیگر را به این سازمان بگیرد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بدون تردید با سطح‌های ناشی از مخالفت واشنگتن روبروست، ولی در این میان موانع سیاسی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی را نیز نباید دست کم گرفت.
گفتار اقتصادی روز بود از دکتر فریدون خاوند. ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی نازی عظیما و همچنان با کارگردانی جمشید زند و سردبیری ایرج گرگین آغاز می شود، شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.